ساعت 18 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. گزارش حاکی از پایان آواربرداری در محل ساختمان پلاسکوست. دادگاهی در جمهوری آذربایجان متهمان در پرونده ی آتش سوزی یک ساختمان را به تحمل زندان محکوم کرد. سرگئی لاوروف میگوید گفتگوهای صلح سوریه در ژنو به تعویق افتاده است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، آخرین روز آواربرداری در محل ساختمان پلاسکو انجام شد. معاون خدمات شهری شهرداری تهران در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته بود برنامه ریزی و پیشبینی این است که عملیات آواربرداری به شکل 100% تا ساعت 5 عصر تهران انجام شود. روز پنجشنبه پیکر آخرین آتش نشان هم از زیر آوار بیرون آورده شد و بدین ترتیب حادثه پلاسکو تا کنون 20 کشته بر جای گذاشته است. در پی آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در روز 30 دی ماه، بنابر اعلام اورژانس تهران 235 نفر مجروح شدند که 55 تن از آنها به بیمارستان منتقل شدند. یک دادگاه در جمهوری آذربایجان برای 6 متهم پرونده ی آتش سوزی یک ساختمان احکام زندان صادر کرد. این ساختمان حدود 2 سال پیش دچار حریق شد و 15 کشته بر جا گذاشت. دادگاه روز جمعه متهمان را به دلیل نقض اصول ایمنی، غفلت و سوء استفاده از قدرت محکوم کرد. مسئولین تحقیق در این پرونده دلیل آتش سوزی را کیفیت پایین و مواد بسیار آتشزا در نمای ساختمان عنوان کرده بودند. بنیانگذار شرکت تولید کننده ی پوشش نمای ساختمان به تحمل 8 سال زندان و مدیر این شرکت به تحمل 5 سال زندان محکوم شد. در این پرونده همچنین چند مقام پیشین محلی به تحمل زندان محکوم شدند. وزیر خارجه روسیه روز جمعه با نمایندگانی از اپوزیسیون سوریه در مسکو دیدار کرد. آقای لاوروف در این دیدار با انتقاد از سازمان ملل متحد در زمینه برگزار نکردن گفتگوهای سوری از تعویق دوباره این گفتگوها خبر داد. قرار بود طرفای درگیر در سوریه در روز 20 بهمن بار دیگر مذاکرات ژنو در مقر سازمان ملل را از سر بگیرند که حال به گفته ای آقای لاوروف حدود 3 هفته به تعویق افتاده است. سخنگوی سازمان ملل در ژنو به خبرگزاری فرانسه گفته نمیتواند این خبر را تایید کند و منتظر بازگشت استفان دمیسترا پس از دیدار با دبیر کل سازمان ملل است. زمان برگزاری این گفتگوها در روزهای گذشته در پی نشست آستانه اعلام شده بود. نشست روند سوریه در آستانه به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار شد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرده و آن را موجب به تعویق انداختن دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانسته است. خانم می روز پنجشنبه در جمع اعضای حزب جمهوری‌خواه آمریکا در عین حال هشدار داد که باید با نقض برجام فوری و قاطع برخورد کرد. با این وجود خانم می اولویت بریتانیا در خاورمیانه را مقابله با گسترش نفوذ به تعبیر او شرورانه ایران در منطقه اعلام کرد. نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود لندن به کشورهای حوزه خلیج فارس کمک می‌کند تا در برابر اقدامات ایران در منطقه بایستد. در پی این سخنان مقامات ایرانی واکنش تندی به ترزا می نشان داده و حضور تاریخی بریتانیا در خلیج فارس را مایه ناامنی منطقه خوانده بودند. و خبر دیگر این که دادگاهی در عربستان پرونده 13 نفر متهم پرونده سقوط یک جرثقیل در مکه را بست. کمتر از 2 سال پیش، چند روز قبل از آغاز مراسم حج، در جریان سقوط این جرثقیل 111 زائر مکه کشته شدند. چند روز بعد در جریان مراسم حج نیز حادثه منا به کشته شدن بیش از 2400 نفر کشته شدند. بنابر گزارش‌ها متهمان پرونده سقوط این جرثقیل 6 تبعی سعودی به همراه 6 تبعی از کشورهای پاکستان، کانادا، فلسطین، مصر، امارات و فیلیپین بودند که شرکت عربستانی بن لادن آنها را در استخدام خود داشت. در ادامه شنونده برنامه ساعت ششم خواهید بود با اجرای همکارم نیوش بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می باشه.
بیرخمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیوجن.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام میکنم به شما، من نیوشا بغراتی هستم همراه شما در یک عصر جمعه دیگه. از شما تشکر میکنم که رادیو فردا رو انتخاب میکنید و ازتون میخوام که همراه ما باشید. در حدود 1 ساعت آینده شنونده ساعت 6 هستید. روز پنجشنبه با خروج پیکر آخرین آتش نشان از زیر آوار پلاسکو شمار جانباختگان آتش نشانی به 16 نفر رسید. تا به حال کشته شدن 4 شهروند غیر آتش نشان هم تایید شده و با این حساب پرونده تلفات جانی آتش سوزی و سقوط ساختمان پلاسکو احتمالاً با حدود 20 کشته بسته میشه. روند آواربرداری ویرانه‌های پلاسکو هم به مراحل آخر رسیده و گفته شده که تاکنون بیش از 90% آوار برداشته شده. بدین ترتیب پرونده تاریخی بنایی هم که روزگاری بلندترین نماد پایتختی بود که می‌رفت مدرن باشه، 1 هفته بعد از فروپاشی بسته میشه. این پرونده اما با پرسش‌ها و ابهامات پرشمار همچنان در نگاه بسیاری از شهروندان و رسانه‌ها بازه. چرا پلاسکو فرو ریخت؟ آیا امکان مهار سریع حریق وجود نداشت؟ آیا امکانات کافی در دست بود؟ نقش شهرداری چه بود؟ واکنش مسئولان شهری و انتظامی به بحران تا چه حد متناسب با ابعاد حادثه بود؟ واکنش شهروندان رو در تجمع سد معبر چگونه باید تعبیر کرد؟ تقصیر تا چه حد با شهروندانه و تا چه حد با مسئولانی که باید وضعیت رو تحت کنترل خودشون در بیارن؟ اینها و بسیاری از این دست سوال‌هایی که یافتن پاسخ روشن و دقیق برای هر کدومش برای شهر حیاتیه. پاسخ‌هایی که در مجموع میتونه مثل قطعه‌های پازل جواب یک پرسش مهم دیگر رو شکل بده. آیا شهر آمادگی دست و پنجه نرم کردن با پلاسکوی دیگر رو داره؟ صف 0042022112454. امروز همراه شما ایم تا با هم نگاهی داشته باشیم به حادثه پلاسکو. شما انگشت اتهام رو به سمت که میگیرید؟ به نظر شما برای آینده باید چه کار کرد؟ در این برنامه نظرات یکی از آتش نشانانی رو میشنویم که بعد از 7 روز مستمر شرکت در عملیات امداد شبانه روزی در گفتگو با رادیو فردا از تجربه تلخش میگه.
آتش نشانا رو اینم که خارج کردیم همه پختن، یعنی گوشت کاملا پخته شده، استخون جداه. اگرم چیزی هستش چون توی لباس هستش مثلا سرا آب شده، سری وجود نداره، فقط یک نفر بود که با سرما در آوردیم، معنی بقیه کسی که در میاد اصلا سری وجود نداره.
همچنین زنده روی خط ارتباطی رادیو فردا خانم صدیقه وسمقی رو داریم، سخنگوی شورای شهر تهران بین سالهای 78 تا 82 و نویسنده ی کتاب حتما راهی هست. تکرار میکنم 0042022112454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست. زیر فیسبوک لایو میتونید نظر خودتون رو بنویسید، اونجا میتونید صدای ما رو هم بشنوید. این برنامه به طور مستقیم در فیسبوک پخش میشه. در اینستاگرام زیر پست مرتبط میتونید بنویسید و در تلگرام به نشانه @فرداگرام به شناسه @فرداگرام میتونید پیام خودتون رو برای ما بنویسید. خانم وسنقی عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید.
من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان و از این فرصت استفاده میکنم که درود بفرستم به آتش نشانان فداکار و عزیز کشورمون و همینطور درود بفرستم به روح اون آتش نشانانی که فداکاری کردن، جانفشانی کردن و در این حادثه جان باختند و در واقع خب همه ما خیلی متاثر شدیم.
ممنونم از شما خانم وسناقی عزیز. اجازه بدید که صاف بریم سراغ انتقادهایی که از نحوه مدیریت بحران میشه. آقای احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر حادثه پلاسکو رو نشان از فلج بودن نقل قول میکنن و شکست خوردن برنامه های مدیریت بحران در تهران دونسته و ایشون گفته که در حادثه ساختمان پلاسکو ظرفیت کل تهران به کار گرفته شده که این نشون میده به گفته ایشون ما در برنامه هامون شکست خوردیم. شما تا چه حد این صحبت های آقای مسجد جامعی رو قریب به واقع میدونید در خصوص نحوه مدیریت بحران؟
من کاملا با عقیده ایشون موافقم. منم فکر میکنم که این حادثه به هر حال نشون داد که چقدر توان مدیریت هست، چقدر امکان مهار بحران وجود داره و خب دیدیم که امکانش نبود. توقع همه ما، همه شهروندان از یک شهری که 14 میلیون به عبارتی 11 تا 14 میلیون جمعیت داره، پایتخت کشور هست و هر لحظه ممکنه که یک حادثه بزرگی در اون اتفاق بیفته، توقع این هستش که واقعا نهادها و سازمانهایی که در مواقع بحران باید وارد عملیات بشن از یک مدیریت قوی، از یک تکنولوژی به روز، به هر حال آموزش‌های لازم، کارشناسان قوی برخوردار باشه. ولی خب ما هم در این حادثه و حتی پیش از اون در حوادث کوچکتر هم دیدیم که امکانش نبود که کمک مؤثری بکنن و نهایتاً خب یک ساختمان 17 طبقه نه تنها حریقش مهار نشد، بلکه نهایتاً به یک فاجعه انسانی هم تبدیل شد. آتش نشانانی که رفتن کارو انجام بدن ولی خودشون کشته شدن. این نشون میده که ضعف بزرگ در ابعاد مختلف وجود داره، در مدیریت، در تکنولوژی، در مجهز بودن به آخرین وسایل کارآمد. خب همه اینها در واقع در این حادثه تجلی کرد.
بله خانم وسناقی، ممنونم از اینکه همراه ما هستید. اجازه بدید که سری بزنیم به یکی از آتش نشانانی که طی 7 روز گذشته داشته کار میکرده، عملیات امدادرسانی انجام میداده. ما دیروز مصاحبه‌ای داشتیم با ایشون. دیروز در واقع بعد از 7 روز مأموریتش پایان یافته بود و برگشته بود به خونه‌اش. اجازه بدید که بشنویم از اینکه چطور اساساً آتش سوزی پلاسکو شروع شد از دید این آتش نشانی که اونجا حضور داشته.
اتصالی برق یه مغازه بود، از این مغازه شروع شد. بار اشتعال اونجا بالا بوده، همش پارچه بوده. اونجا هم فروش بوده، هم پچ فروشی بوده، هم عمده فروشی بوده، هم تولید بوده. یعنی اونجا تولیدی هم بوده. بعد شابلون زنی بوده که به گفته خودشون اونجا تینر هم بوده، گازوئیل بوده. این بار اشتعال این ساختمان خیلی بالا بوده. طبقه 15 هم زمان قدیم سالن غذاخوری بوده. الان اون طبقه 15 هم کلش مثلا متعلق به یه نفر بوده. اونجا هم میگفتش که اندازه 10 تا کامیون خاور فقط توپ پارچه داشته. اونجا از یه مغازه که طبقه اگر اشتباه نکنم 8 یا 9 شروع میشه، کل این آتش سوزی، این آبا، این غذایا از یه مغازه شروع میشه با تختر اتصالی برقش اونجا شروع میشه. بعد این ساختمان اینکه گازکشی نشده بوده، گازکشی نداشته، گازوئیل داشتن. بعد تمامات اونجا همینجوری داریم پیشنیکی و از این 11 کیلویی های پرسی و بوتان داریم در میاریم. گفته خودی کسایی که اونجا کار میکردن تمام مغازه و 2 تا 3 تا پیشنیکی داشتن تو مغازهشون، حالا برای گرمایش، برای پخت و پز، به هر کاری که میکنن غذاشون رو گرم کنن، یا هر کاری دوست که پیشنیکی داشتن. کلا من توی این 7-8 روز یک دونه پیشنیکی ترکیده اونجا دیدم، بقیهشون غور شده بودن ولی نترکیده بودن.
خب نظرت یک کارشناس، یک آتش نشان رو شنیدیم که در محل حضور داشت یه 7 روز گذشته، از اینکه چطور این آتش سوزی شروع شد. خانم وسمقی، برمیگردیم درباره مسئله بار سنگین ساختمون که این آقای آتش نشان بهش اشاره کرد صحبت میکنیم، در مورد وجود مواد اشتغالزا، مسئله غیر استاندارد بودن در واقع اون چه که در این ساختمون و ساختمون امثالش در تهران وجود داره، غیر استاندارد بودن اون یکی از مسائلیه که مطرح شده ته روزهای گذشته. میخواستم نظر شما رو در مورد مدیریت شهرداری بپرسم، اساسا اینکه تقصیر چه کسی هست اگر که یک ساختمون درست بهش رسیدگی نشه یا درست بازرسی نشه. اجازه بدید پیش از اون نظر یکی دو نفر از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم در مورد حادثه پلاسکو. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. صحبت میکنیم به طور مستقیم و زنده یک هفته بعد از حادثه ی آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در قلب تهران درباره مدیریت بحران. شما هم میتونید همراه ما باشید. تکرار میکنم 00420221122454. آقای حسین، به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و نظر شما درباره مدیریت بحران چی هست در این حادثه؟
منم سلام میگم به شما و شنوندگان و کارشناس برنامه‌تون. ببینید، به نظر من اینا همیشه توپ و پاس میدن تو زمین هم. شهرداری بنیاد رو متهم میکنه، باز بنیاد باز سپاه رو متهم میکنه، هر کی، یعنی توپ و پاس میدن تو زمین هم. ما هم نمیدونیم یعنی مقصر اصلی کیه، ولی من تا جایی که اخبار رو دنبال کردم میگفتن که به شهرداری تذکر داده شده بود که بابا این ساختمون مشکل داره، این ساختمون رو ببندیم. یا مثلا اصلا من الان این سوال برای من اینجا پیش اومده که توی ساختمون به اون عظمت که پیکشنیک روشن کردن مثلا برای گرم کردن غذا، خب پیکشنیک مثلا پیکشنیک باعث آتش سوزی شده، این چطور میتونه پیش بیاد؟ اینو لطفاً از کارشناس برنامه‌تون بپرسین که با پیکنیک چطور میشه مثلا یه ساختمون به این بزرگی فرو بریزه یا مثلا آتش بگیره.
نه، ممنونم از شما آقای حسین عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. شماره تلفن ما هست 00420221122454. در فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط زیر گزینه فیسبوک لایو میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید، یا اینکه میتونید به اینستاگرام برنامه، به اینستاگرام رادیو فردا سر بزنید و زیر پست مرتبط باز هم اونجا نظر خودتون رو برای ما بنویسید و با سایر مخاطبان ما در میون بگذارید. آقای منوچهر روی خط ارتباطی رادیو فردا هستن، به شما سلام میکنم آقای منوچهر عزیز، نظر شما رو هم بشنویم. نظر آقای حسین رو شنیدیم.
روز بخیر آقای بهرادی.
روز شما بخیر.
به نظر من این مسئول این آتش سوزی مدیریت بحران یا آتش نشانی نمیتونه باشه، برای اینکه آتش نشانی فقط میتونه جلوگیری بکنه از اینکه آتش پهن‌تر نشه، جای دیگر نگیره. اون پیشگیری هایی که آتش نشانی ها و شهرداری ها و مؤسسات مسئول باید برای جلوگیری از آتش گرفتن داشته باشن، اون مهمه. ببینید الان در این اروپا یک قانونی مجلس اروپا تصویب کرد، تمام صابخونه ها مسئولن که تمام خونه ها از این آلارم ها نصب کنن. مثلا تو خونه ما این اومدن نصب کردن اینجا تمام اتاقا، یعنی مسئولش اون چیزه. در نتیجه من به نظر من مسئولش همون بنیاد مستضعفانه و مسئول هستش همون آقای خامنه ای که هیچ نقشی در اون، با اون که میدونستم اون ساختمون خرابه طبق گفته های شهرداری که میخواسته یه زمانی اینو ببنده، اونو باید جلوگیری میکردن، باید کارهای پیشگیری از آتش رو باید به صراح در موردش کار کنن، نه پسگیری. چون آتش نشان الان در همین آلمان که در هر دهی آتش نشانی هستن تا به محل آتش میرسن خیلی کار نمیتونن بکنن، تمام ساختمون میسوزه، فقط جلوگیری میکنن ساختمون های بقیه آتش نگیره. ولی در اونجا اصلا از این مسائل ایمنی پیشگیری عامل خیلی موثری که از جلوگیری کنه از آتش گرفتن، قبل از اینکه آتش به اونجایی برسه که مثلا مثل اونجا 25 نفر آتش نشانی که فکر کرده بودن که آتش یکم مهار کردن، جونشون رو فدا کردن، رفتن تو آوار ریخ رو سرشون. چون ساختمون واقعا یکی از اون ساختمون های قدیمی ریخته و پاشیده بود که اون مرکز تهران قرار داشت.
ممنونم از شما. متشکرم آقای منوچهر عزیز، ممنون که همراهی میکنید ما رو. اشاره کردید به آتش نشانانی که گیر کردن در زیر آوار موندن، تعدادشون البته تا اینجایی که مشخص شده و گفته شده بعد از یک هفته گفتن 16 نفر بوده که پیکر آخرین نفر از این آتش نشانان هم گفته شده که خارج شده. اجازه بدید که از آتش نشانی که روز گذشته با رادیو فردا مصاحبه کرده بود بشنویم این رو که چطور اساساً آتش نشانها در این ساختمون گیر افتادن و چه اتفاقی افتاد که این 16 نفر نتونستن خارج بشن.
به اعتقاد بنده ما داریم حقوق میگیریم بابت همین کار. چطور توی حرف زدن هممون شعار میدیم آقا جایی که همه میگریزند ما نمیدونم وارد میشویم و اینا. الان هم وارد شدن، وظیفه‌شون رو انجام دادن، وظیفه‌شون رو به نفع احسن رفتن که انجام بدن. بعد از رو خالی کنن، بعد اتفاق کنن. این کارشون رو انجام دادن. بعدم حالا همه چون بیرون بودن نمای ساختمون رو دیدن. اول پله‌ها ریخته. فرمان خروج داده شد از طرف آقای میچفخ، داده شد از طرف آقای داوری هم داده شد. فهمونه که خارج بشن. پرسنل می‌خواستن یه خارج شن چون عملاً دیگه همه رو خارج کرده بودن. اون 4 نفر فقط تو موتورخونه بودن که من بعیدم می‌دونم کسی اطلاع داشته اون موقع شینه تو موتورخونه بذات کسی که اونجا کار می‌کردن. چون من با آسانسورچی اونجا هم صحبت کردم گفت من میدونستم که اونجا هست ولی دیگه نمیتونستیم بریم درشون بیاریم. فهمان خروج با آتش نشانی از طرف آقای داوری مدیر عملیات آقای میشبخ بازرسی داده شد ولی بچه ها نتونستم بیان بیرون چون که پله ها اول ریخته بود، یعنی از طبقه هشتم دیگه راهی نبود که اینا خارج بشن. سمت نما میان خارج بشن، نما هم به خاطر اینکه قبلا تنها ساختمون بلند تهران همین پلاسکو بوده تو زمان قدیم، یه سری میرفتن خودکشی میکردن، دو خوشو مینداختن، اینا هم شیشه ها رو همه رو برش بردن فلزی کرده بودن. یکی دو تا از اون فلزی ها رو بچه‌ها تو مثل الان نمیدونم با چه وسیله‌ای در حال باز کرده بودن. چند نفر از نما اومده بودن بیرون، دیگه راهی نبود که بیان دیگه. قبل از اینکه بقیه بتونن خودشونو به نما برسونن بیان بیرون دیگه ساختمون ریخته بود.
خب صحبت‌های یکی از آتش نشانان حاضر در محل رو شنیدید. همونطور که گفتیم امروز در برنامه ساعت ششم صحبت می‌کنیم درباره مدیریت بحران و مهمانی که به طور زنده روی خط داریم خانم صدیقه وسمقی هست که پیشتر عضو شورای شهر و سخنگوی شورای شهر تهران بوده. خانم وسمقی، می‌خواستیم صحبت بکنیم درباره مسئله‌ای که به عنوان پیشگیری در واقع آقای منوچهر هم ازش اسم برد. آقای حسین سوالش این بود که چطور امکان داره که پیکنیکی توی یک همچین ساختمونی وجود داشته باشه. مسئله بار سنگین ساختمون که این دوست آتش نشانمون بهش اشاره میکنه، وجود مواد اشتعالزا بیش از حد استاندارد، اساسا مسئله استاندارد بودن شرایط کاری زندگی در ساختمونهای از این دست در تهران، شما نظرتون در مورد این قضیه چه هست؟
من فکر میکنم که ما به هر حال چنین مشکلاتی رو به طور جدی داریم. اون زمانم که ما تو شورای شهر بودیم اینجور بحثا مطرح بود. این به حوزه های گوناگون مدیریت و نهادها و سازمان های مختلف هم برمیگرده. مثلا وزارت مسکن، شهرسازی، شهرداری، همه اینها یک بخشی از این کارها رو بر عهده دارن که متاسفانه خب ناهماهنگی‌های لازم به هر حال هماهنگی‌های لازم برای تصمیم گیری در این جور موارد هم وجود نداره که خب این خودش به بحران مدیریت در کشور دامن میزنه. من فکر میکنم که برای تهران یک جایی است که مشکلاتش بسیار جدی هست. ما گاهی میشنویم مسئولین راجع به این که احتمال داره زلزله بیاد، اگر زلزله بیاد واقعا چه فاجعه‌ای در تهران روی خواهد داد صحبت میکنن. ما هم اون زمان این بحث رو داشتیم، بحث بازسازی بافت‌های فرسوده تهران که حتی قرار شد برنامه‌هایی داده بشه. شهرداری که جدیداً اومدن بعد از آقای الویری، آقای ملک مدنی، جز مهمترین و به هر حال اولین برنامه ها قرار بود که همین بازسازی بافت‌های فرسوده تهران باشه و برنامه بدن در این رابطه. و مقدمه این کار، این رو من خواهم تأکید بکنم، مقدمه این کار توقف فروش تراکم در تهران بود، یعنی جلوگیری از ساخت و ساز بیرویه و غیرقانونی که هر روز تهدید رو در تهران افزایش میداد و میده امروز هم. اما خب همین مقدمه رو وقتی شروع کردیم ما توش متوقف شدیم به خاطر اینکه افرادی که از ساخت و سازهای بیرویه و غیرقانونی سود میبرند سودهای بادآورده و غیرقانونی جلوی این کار رو گرفتن. مطمئنن خیلی ها یادشون هست که اون موقع وقتی فروش تراکم متوقف شد چقدر سر و صدا کردن و واقعا حتی منجر شد به انحلال شورای شهر که خیلی ها نمیدونن چرا این انحلال اتفاق افتاد. انحلال شورای شهر اول تهران به خاطر این بود که ما میخواستیم تراکم رو متوقف کنیم فروششو تا ساخت و سازهای بیرویه و تهدید آفرین در تهران متوقف بشه تا بتونیم به دنبال اون بافتهای فرسوده تهران رو شروع کنیم بازسازی کنیم. ولی خب انقدر سر و صدا کردن و همه چی رو تحت تاثیر قرار دادن، شورا رو منحل کردن، شهردار رو عزل کردن و این کار متوقف شد. خب ما میبینیم که برای انجام کارهای خیلی اساسی که پیشگیری از وقوع به هر حال بحران و بحرانهای بزرگ هست یک همدلی وجود نداره. تصمیم گیری تحت نفوذ خیلی منافع فردی گروهی هست که متاسفانه نمیذاره که تصمیمات اساسی اتخاذ بشه.
خانم وسمقی برمیگردیم صحبت میکنیم. بله برمیگردیم در مورد متشکرم از شما. برمیگردیم صحبت میکنیم در مورد جزئیات مسئله‌ای که اشاره کردید، این که چه کاری میشه انجام داد. یه مقداری به طور ریستر ببینیم که در مورد مدیریت بحران و در مورد پیشگیری در این مورد خاصی که الان باش مواجهیم در مورد پلاسکو مثلا چه کاری میتونستن انجام بدن. اگر موافق باشید اجازه بدید که باز هم ولی سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم. برمیگردیم با شما صحبت میکنیم مجددا. دوستان شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. مستقیم و زنده میتونید با ما صحبت بکنید درباره حادثه پلاسکو. آقای نیما رو داریم از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم. دوستان من در اتاق فرمان به من میگن که شما مثل اینکه آتش نشان بودید، آتش نشان بازنشسته هستید، درسته؟
بله درسته.
ممنونم از شما.
منم سلام میکنم خدمت شما آقای بغراتی. همینطور تصدیح هم میگم به خاطر کار بزرگ آتش نشان نامون واقعا اینا عجون دل زحمت میکشن با کمترین امکاناتی که من فکر کنم تو آتش نشانی ها موجوده. من خودم آتشان بازنشسته نفتم. حساب کن نفت با این ید قدرتش کمترین امکانات رو داره. وای به حال آتش نشانایی که تو شهر و جای دیگه اصلا حالا تهران امکان داره یه مقداری نسبت به شهرستان های دیگه که کوچیک‌ترن باز امکانات بیشتری داشته باشه، ولی به هر حال بازم اونا امکانات بروز نیستن متاسفانه و جونشون این قهرمانا متاسفانه فدا کردن.
خب آقای نیما اجازه میدید همینجا ما صحبت‌های مهمانی که دیروز در مصاحبه رادیو فردا درباره مسئله که اتفاق افتاده درباره حادثه پلاسکو صحبت کرد بشنویم، چون دقیقاً در مورد امکانات که صحبت میشه، مثلا فرض کنید در مورد لباس مناسب آتش نشانی یا دوره‌هایی که دیدن، ایشون نظر دیگری رو با ما مطرح کردن. اتفاقا گفتن که امکاناتشون خوب بوده. اجازه بدید اینو بشنویم، برگردیم دوباره نظر شما رو گوش بدیم.
نه ببینید، من خودم هم آتش نشانم. من درباره آتش نشانی تهران با شما صحبت دارم میکنم، چون شهرهای دیگر دیدم، مثلا خرمشهر رو من دیدم مثلا از نظر امکانات صفرن، ولی الحق و انصاف آتش نشانی تهران از نظر امکانات به نظرم با همه کشورهای اروپایی برابری میکنه، چون ولی تجهیزات مثلا نجات قلماتی مال هلنده، همه دنیا از هلند اونو باید خریداری کنه که ما هم داریم. نزدیک دو ماه پیش ما 2500 دست لباس حریق جدید که از قبلی که من داشتم خیلی بهتره، یعنی اصلا توش دستور شستشو داره که آقا این لباس تا 30 بار بیشتر نباید شسته بشه، اگه 30 بار شسته شد دیگه بذاریش کنار، دیگه اون خاصیت خوش از دست میده. بود دو ماه پیش نمیتونم کمتر از دو ماه اون لباس ها رو 2500 تا دینه دادن به پرسنل. لباس حریق که ما داریم مثلا توی دمای مثلا 1000 درجه مثلا تا یک دقیقه چی حس نمی‌کنه توش، یعنی از یک دقیقه بعد شروع می‌کنه پای ریز شدن، شما احساس سوزش می‌کنی یا می‌سوزه. اینی که چیزی نه سوزه نداریم، مقاوم در برابر حریق مقاومتشون فرق می‌کنه.
خب آقای نیما، شنیدیم صحبت‌های این دوست آتش نشانمون رو که دیروز صحبت کردیم. بله، البته خود ایشون گفتن که در مورد تهران ممکنه صحبت می‌کرد، ولی شما میگید که یعنی در جاهای دیگه. بفرمایید.
من هم همین رو می‌خواستم عرض کنم. من ممکنه تهران نسبت به شهرهای دیگه امکانات بیشتری داشته باشه، ولی به هیچ وجه نسبت به اروپا که الان ایشون مقایسه کردن فکر نمی‌کنم حتی به 1% اروپا هم برسه. با توجه به این چیزایی که من دیدم، شهرستان ها رو که دیگه ول کن، میدونی عملیات های آتش نشانی اتم به اتم، حال ات 1 2 3 4 5. بعضی جا من رفتم باشون مصاحبه کردم، صحبت کردم، حتی از یه عملیات اچ ساده هم بر نمیان چه بخواد برسه به امکانات های دیگهی که بخوان به اینا بدن و بتونن اجرا کنن.
پس به نظر شما آقای نیما، پس به نظر شما این که ساختمان پلاسکو فرو ریخت و آتش زودتر خاموش نشد یا دست کم تا حدی مهار نشد، یا اینکه به هر حال این عملیات امداد این همه طول کشیده، این آتش نشان ها در واقع جان خودشون رو از دست دادن زیر آوار، شما این رو تا حدی نتیجه نبود امکانات میدونید؟ یعنی میشد امداد بهتری
البته. ولی دقت کنین، من بازم میگم از جان گذشتگی این آتش نشانان فداکاره که دونستن باز با این امکانات کم، البته خب متاسفانه آتش مهار نشده به خاطر حجم بسیار بالای وسایل و چیزایی که اونجا بود، همونطور که خودتون در مسابقه قبلی پخش کردین، خیلی وسایل تو اون تولیدی ها و چیز مغازه ها اونجا بوده، متاسفانه آتش نتونستن مار کنن. ضمن این که من فکر میکنم اگه امکانات بهتری داشتن، مسلمن بازم با این آتشی که خیلی عظیم بود نمیتونستن مقابله کنن. ضمن این که ساختمانم بسیار فرسوده بوده، متاسفانه مدیریتی که باید اینا رو مدیریت میکرد و قبل این که به این حادثه ختم میشد جلوشون رو میگرفت، فکر کنم در حد صفر باشه. حالا به قول دوستمون هرکی پاس میده اون میگه این یکی مقصره یا او آقا مقصره یا این، همشون هم اگه دقت کرده باشی آقای شهردار میومد یه چیزی میگفت، یه ساعت بعد آقای ملکی سخنگوی آتش‌نشانی بود یه چیز دیگه میگفت و آقای مجد جامعی و و و هر کدومشون یه نظر خاص خودشون داشتن. شما حساب کنید اینا میخوان بحران رو مدیریت کنن در حالی که باید یک نفر اینجا مسئول بود.
بله، ممنونم از شما آقای نیما. اجازه بدید که حالا بازم برمیگردیم با شما صحبت میکنیم اگر که امکان داشته باشه روی خط ما باشید. دوستم در ادامه برنامه هم باهاتون چند کلمه بیشتر صحبت بکنیم و از نظرتتون مطلع بشیم. اجازه بدید که شنونده دیگری رو فعلا روی خط بیاریم. آقای کیوان از بریتانیا، شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. در فیسبوک زیر فیسبوک لایو رادیو فردا میتونید نظرتون رو بنویسید، در اینستاگرام زیر گزینه مرتبط، زیر پست مرتبط، و در تلگرام هم به شناسه @فرداگرام. من در ادامه حتما نظرت شما رو میخونم. اجازه بدید اول بریم سراغ آقای کیوان. آقای کیوان به شما سلام میکنم و صحبت‌ها رو تا اینجا شنیدید، نظر شما چی هست درباره مدیریت بحران؟
با عرض تسلیت خدمت خانواده‌هایی که عزیزانشون از دست دادن، ما اگر برگردیم به زمان آقای احمدی نژاد و شما ببینید برجای دوقلو امریکا فرو ریخت، آقای احمدی نژاد و دار و دستش اینا داشتن امریکا رو مقصر میدونستن، میگفتن زیر پایه ها بمب گذاشتن به خاطر این ریخته، و اگر یادتون باشه حرفایی زدن که واقعا امروز نشون میده که نداشتن ایمنی شهری در داخل ایران به خاطر اینه که مدیرانی که در اینو استخدام میکنن مال این کار نیستن. من میخوام ببینم مثلا اون آقای روحانی که درس مذهبی خونده از شهرسازی چه اطلاعی داره، و یا اون آقای قالیبافی که شهردار تهرانه آیا از ساخت و ساز و بافت شهری اصلا اطلاعی داره. یا اگر شما دقت بکنید نداشتن هلیبورد، یعنی اگر آقای خامنه‌ای بیاد دفترش رو برداره ببره دشت کویر که اجازه بده اگر حریقی اونجا اتفاق بیفته حداقل هلیبورد ارتش بره اونجا، یک جون مردم رو نجات بده. ببینید تمام اینا برمیگرده به فساد مالی، فساد اخلاقی، نداشتن سازماندهی درست حسابی در حکومت اسلامی ایران، به خاطر اینکه اینا مردم براشون اهمیت نداره، جون مردم براشون اهمیت نداره. ولایت فقیه یک نفره و به خاطر اون باید مثلا ساختمون های اگر 100 تا ساختمون هم که به خاطر اون یعنی بریزه، اینا پرواز منطقه پرواز ممنوع نمیان بذارن کنار، بگن خب به خاطر این شخص یا به خاطر دفتر این شخص ما بریم اونجا کمک بکنیم. ببینید نداشتن اطلاعات رسانی کامل. ببینید
ممنونم از آقای کیوان، اگه میشه یه مقدار خلاصه بکنید در 12 ثانیه ما با شما خداحافظی بکنیم.
اگر اجازه بدن خبرنگارا وارد شهرها بشن، اطلاع دقیق به دست مردم برسونن، این اتفاق نمیفته که ایمنی سازی بکنن یا تراکم یا جای دیگه.
ممنونم.
باید به مردم اطلاع رسانی درست بشه.
متشکرم از شما آقای کیوان عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه امروز ساعت ششم 00420221122454. شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم، مثل همیشه تریبون آزاد شماست. و سری بزنیم به رسانه‌های اجتماعی. بهتون گفتم که اونجا هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. برای ما یکی از کاربران با اسم مستعار نوشته معلومه که مسئولین سهل‌انگاری خود را با بهانه‌های مثل سد معبر مردم بپوشانند. همه اینها حاکی از ناتوانمندی در برخورد با بحران‌ها و حوادث غیر مترقبه است. لیلا برای ما نوشته در کشورهای خلیج فارس تمامی اماکن عمومی مثل پاساژها، بیمارستان‌ها، اداره‌ها و غیره مجهز به آلارم و آب پاش هستند که در صورت آتش گرفتن آب می‌پاشند. امیدوارم ایران هم به فکر استاندارد کردن همه ساختمان‌ها و مجهز کردن خانه‌ها و ساختمان‌ها باشد. شما هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید در فیسبوک، در اینستاگرام و از طریق تلگرام ششاترادیوفردا.com هم آدرس ایمیل ماست. یک شنونده دیگر رو بگیریم پیش از این که برگردیم سراغ کارشناسان برنامه‌مون. آقای سپند رو روی خط ارتباطیمون داریم. به شما هم سلام میکنم آقای سپند عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد حادثه پلاسکو.
سلام جناب بغرادی و دلتنگتان بودیم، چند وقت نبودید. ببینید مسئله اینه که پلاسکو آتش گرفت. اول باید روی یک مسئله فرهنگی متوجه کنیم که خود آتش سوزی شاید عامل بی‌دقتی هر چیزی باشه. از یه تحقیقات میتونه باشه جایی که همش لباسه و فشرده، تا حالا یک چیزی که اتصالی کرده و سوخته. یعنی اگر یه چیزهای قبلا با یه دقتی آموزش داده بشه به مردم، فرهنگ بره بالا. و این که اگر آتش سوزی شد، حالا هر کسی چه وظیفه‌ای داره، یه سری افراد موظف باشند واسه یک سری کارها و بقیه حرکت کنن برند. و مهمتر از همون خود ما مردمی که فرهنگ خیلی بالا ادعا میکنیم داری، متاسفانه دیدی توی تصاویری که در فضای مجازی و غیر مجازی همه جا بودش، مردمی که رفتن و صد راه شدن فقط برن اونجا عکس سلفی بگیرن، برن اونجا از مسئله سر در بیارن، راه بسته شد واسه تمام مسائلی که میتونست هر کدوم یک دقیقه اون ریزش رو دیرتر کنه، یک دقیقه یک نفر رو بیشتر نجات بده. تمام اینها یک بعد فرهنگی داره و مهمتر از همه توی شهرداری و شورای شهر عدم کارشناسی درست و اون چیزی که ما میبینیم یکی از مثلا عزیزای ما متاسفانه قهرمان ملی هم هستیشون میاد وای میسه اونجا عکس میگیره. آخه اصلا این حرکت توهین به ملت، به مردم. این آخه اصلا توی شورای شهر چیکار داره؟ جایی که باید یا آرشیتکت اونجا باشه، یه کارشناس محیط زیست باشه، کارشناس ترافیک باشه و تمام چیزهایی که بتونه شهر رو دگرگون کنه، مدیریت بحران باشه. هیچ کدوم اینها نیست و چون در جای خودش نیست، نتیجه میشه پلاسکو میریزه. پلاسکو ریخت، تموم شد، با خاک یکسان شد، ولی اجازه ندهیم پلاسکوهای دیگه بریزه.
ممنونم از شما آقای سپند عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. به مسئله آموزش به مردم اشاره کردید آقای سپند، در همین مورد اتفاقا می‌خواستم صحبت کنم. خانم وسمقی از آتش نشانی که دیروز باش صحبت کردیم، مصاحبه کردیم، اتفاقا درباره همین نقش مردم هم سوال کردیم در مورد اینکه در اون ساختمان چه اتفاق افتاد، تا چه حدش در واقع میتونیم بگیم تقصیر شهرداری بود یا نمیدونم تقصیر مقام‌های مسئول بود، تا چه حدش تقصیر خود کسانی بود که اونجا بودن، مالکان ساختمان بود. اجازه بدید نظر این آقای آتش نشان رو بشنویم و برگردیم، بعد در همین باره با شما هم میخواستم صحبت بکنم.
سوی مدیریت اونجا صورت گرفته که به این ساختمان بالای 13 تا 15 تا اختیاریه داده شده. آخرین اختیاریه که دادن گفتن آقا اینجا اصلا ایمن نیست برای کار کردن. باید یه قدرت اجرایی باشه، الان فقط همون نیستش. علایالدین هستش، ساختمان آلومینیوم هستش، همین لاله‌زار هستش. بازار اگه یه اتفاقی بیفته فاجعه قرن رخ میده. حتما بحث اینه که ساختمان بلند باشه نیست. بازارم تو در توه. قدیمی هم هست. اگه اتفاقی بیفته فاجعه قرن تو رخ میده. اجرایی باشه که آقا اینو تخریب کن، از نو بساز. ولی چون شخصیه، حالا همه چی هم به دولت و اینا نباید دست داد. به نظر من شخصی ساده 15 بردش اختیاریه دادن، آخرین اختیاری گفتن آقا اینجا کار نکن. یعنی آقا ملک همه مال خودمه، من میخوام اینجا کارم بکنم، کاری نداشته باش. همین الان ساختمونه جدید اجباری که از 5 طبقه به بالا سیستم اعلام اطلاع داشته باشه. ما بازدید میدیم این سیستم اعلام اطلاعش از رد خارجه، اینا اصلا خارج کردی از در، مگه این برای اینه نیستش؟ نه بچه ها میان نمیدونم شیرش رو باز میکنن تو کله آب میفته، نمیدونم خراب میشه، تعمیل یدیریش گرونه، یه سر چیزا خود ما رعایت نمیکنیم.
خب خانم وسمقی، سوال من از شما به طور مشخص در مورد همینه، به نظر شما این مسئله یا مسائلی از این دست تا چه حد شخصیه؟ این که مثلا ایشون میگن 14 بار به طرف اخطار دادم ولی اون گوش نکرده. خب اگر گوش نکرد بعد اون قدرت اجرایی باید چی کار بکنه؟ تا چه حدش تقصیر متوجه اون نهادهای مسئول هست؟ یا اساساً یه مثال دیگه بزنم، مثالی که خیلی هم در موردش صحبت شد، مسئله سد معبر بود که یه تعداد بسیار پرشمار و زیادی از شهروندان اونجا تجمع کردن و گروهی میگن که تعداد زیادی منتقد هستن و میگن که مثل همین آقای سپند که بهش اشاره کرد که این بسته شدن راه سد معبره به قیمت از دست رفتن جان احتمالاً تموم شده. از طرف دیگه کسایی هستن که میگن مردم سد معبر میکنن ولی این مقامات، مقام‌های مسئول و نهادهای زیربط هستن که باید این سد معبر رو رفع بکنن. شما بخواید در مورد این دوتا مسئله کنار هم صحبت بکنید چی میگی؟
ببینید درباره جزئیات این حادثه که آیا سد معبر واقعا شده و این مانع شده برای کمک رسانی و مهار بحران، خب چون من اطلاع کافی ندارم نمیدونم. خب اگر
منظور من کلا در مورد من بیشتر سوالم بله. در مورد این اتفاق به طور مشخص نیست، در مورد کلا در مورد مدیریت بحران هست، در مورد سد معبر، مسئله سد معبر.
بله ببینید، من فکر میکنم که برای پیشگیری از بحران باید مشخص بشه که اولا بحران ممکنه چه چیزی باشه و برای هر بخش از این بحران نهاد مسئول باید مشخص بشه و معرفی بشه به مردم. مثلا برای کنترل کیفیت ساختمان‌های فرسوده و قدیمی ما باید مشخص کنیم که تو شهر تهران کدوم سازمان و نهاد الان مسئوله. آیا وزارت مسکن مسئوله؟ آیا شهرداری مسئوله؟ آیا شهرسازی مسئوله؟ آیا همه اینا با هم باید تصمیم بگیرن؟ اینها باید معلوم بشه. مثلا شهرداری اگه مسئول هست این مشخص بشه، بعد شهرداری باید بخش مشخصی رو داشته باشه، برن ساختمان‌های فرسوده و قدیمی رو از نظر کیفیت بررسی کنن، بررسی کنترل، و اونهایی که دیگه واقعا امکان استفاده ندارند بدون تعارف و رودرواسی و بدون اعمال نفوذ شخصیت ها و نهاد ها اونجا رو باید ببندن و اجازه ندن که به بحران منتهی بشه. یا مثلا درباره این که داخل ساختمان های کهنه و فرسوده برای پیشگیری از وقوع بحران هایی مثل آتش سوزی، مثل حالا حادثه‌ای که در پلاسکو اتفاق افتاد، چه باید کرد؟ کدوم سازمان الان مسئوله که بیاد بره توی اینجور ساختمان ها رو نگاه کنه، مثلا ساختمان هایی مثل پلاسکو رو بررسی کنه ببینه چقدر اینجا مواد اشتعالزا هست، چقدر اینجا امکان آتش سوزی هست هر روز، و برای پیشگیری از اون این ساختمان مجهز به چه تجهیزاتی باید بشه. خب من فکر میکنم که مسئولین مستقیم این چیزها باید معلوم بشه. مثلا اگه شهرداری الان بلند شه بیاد بره توی این ساختمان ها بخواد بررسی کنه و به اینها اخطار بکنه، آیا اینها از نظر قانونی ملزم خواهند بود که بپذیرن؟ من فکر میکنم ابهاماتی در این مسائل وجود داره. اینها باید در شورای شهر و شهرداری و کلیه نهادهایی که به این مسئله به گونه ای مرتبط میشن، حتی فرمانداری و استانداری و وزارت مسکن و اینها، با هم باید بشینن این مسائل مهم رو حل و فصل کنن و یک تصمیم قاطع بگیرن و اعلام بکنن. شورای شهر یک نهاد قانونگذاری واسه شهره. مشخص بکنن که بعد از این کدوم نهاد میره و ساختمان‌های فرسوده رو از نظر کیفیت کنترل میکنه و اخطارشو میده، اگه توجه نشود بعد یه مدتی برن ساختمان رو ببندن یا اونجا رو مجهز بکنن به وسایل به هر حال ضد حریق، مبارزه با اینجور چیزها، تا وقتی که آتش نشانی میرسه افراد حاضر در اونجا بتونن یه مقداری کمک بکنن. این کارها تا اونجا که من میدونم تا حالا به طور استاندارد و سیستماتیک انجام نشده و در یک شهری مثل تهران باید صورت بگیره، نه فقط در رابطه با ساختمان و آتش سوزی و کنترل کیفیت، در همه موارد. مثلا ما اداره گاز داریم، برق داریم، آب داریم، در رابطه با هر یک از اینها هر لحظه ممکنه اتفاقی بیفته.
خانم وسمقی اجازه بدید که باز هم بیایم برگردیم صحبت کنیم تا چند دقیقه دیگه در دقایق انتهایی برنامه.
مسئله آموزش رو هم من یه اشاره‌ای بکنم.
حتما در مورد مسئله آموزش و اتفاقا میخواستم در انتهای برنامه از شما این رو بشنویم که برای آینده چه کار میشه انجام داد که جلوی یک همچین اتفاقات ناگواری گرفته بشه. اما اجازه بدید باز هم از نظر چند نفر از دوستانمون در دنیای مجازی روی خط تلفن بشنویم نظرشون رو و بعد برگردیم با شما صحبت بکنیم در مورد همین مسائلی که میخواید بهش اشاره بکنید، مسئله آموزش و اینکه در آینده چه کار باید کرد. ممنونم از شمایی که ما رو همراهی میکنید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. سری بزنیم به دنیای مجازی. برای ما ابی در صفحه اینستاگرام رادیو فردا زیر پست مرتبط نوشته پلاسکو به دلیل سهل‌انگاری شهرداری و مالک اصلی ساختمان یعنی بنیاد مستضعفان فرو ریخت، به دلیل نبود تجهیزات پیشرفته و بروز و همچنین نبود پله آتش نشانی امکان اطفاء حریق سریع وجود نداشت. مسئولان اهم از شهری و انتظامی در صدد انداختن تقصیر به یکدیگر و حتی مردم بودند. در نظامی که امکان و فرصت برای خودنمایی حضور مردم در مسائل جامعه وجود ندارد، چون این حوادثی هرچند تلخ و دردناک باعث هجوم مردم به خیابان می شود. با چنین مدیریت ضعیف و ناکارآمد شهر توان مقابله با بحران بعدی را نخواهد داشت. این رو ابی برای ما نوشته بود در صفحه اینستاگرام رادیو فردا. اجازه بدید صحبت از شهرداری شد، نظرت عذرخواهم آتش نشانی رو که تا دیروز سر صحنه حضور داشته و به کار امداد رسانی مشغول بوده بشنویم و بعد بریم سراغ سایر شنوندگانمون.
فقط تنها چیزی که بد بود به نظر من تو این عملیات شهرداری نامردی کرد. فقط شهرداری در حق بچه‌های ما نامردی کرد. همین. بیشتر به فکر آواربرداری بودن تا پیدا کردن بچه‌ها. این خیلی نامردی بود. ببین خیلی جاها ما میگفتیم آقا بیلای دیگه کار نکنه، بذارید ما با این بیل 80 داریم کار میکنیم، داره برامون ناخون میزنه میکشه، بعد ما میریم میگردیم دوباره میایم بالای بیل ناخون میزنیم میکشیم میگردیم. اینا فقط میخواستن چون تن داده بودن که آقا ما تو پنجشنبه اینجا رو جمع میکنیم، فقط میخواستن صف کنن برن جلو. بعد اون دود و خاک و اینا جلوی بیل، هم مایی که روی بیل نشسته بودیم که اگر بیل داره کار میکنه عکسی هست چیزی هست نشونه هست تو ببینیم، هم جلوی دید ما رو میگرفت هم جلوی دید رانه دیده میگرفت. آخر سر موجه لحظه دیدیم یه دونه استخون زانو از خاک بیرون داده، تونستیم راضیشون کنیم آقا هیچ بیلی کار نکنه تا ما بتونیم در بیاریم. فقط دیروز یکی دو ساعت نهایتا به نظر من بیشترم نشد بیلا کار نکردن. اینا فقط میگن آقا خاک برداری انجام میشه، از قرارگاه خاتم آوردن یه سری رو میگن فقط خاک برداری انجام میشه. شهرداری خیلی زحمت کشید،
اون تجهیزات اون بیلای بزرگ و بیل 800 آوردن، اون فوق‌العاده این همه کامیون آوردن واسه خاک‌برداری، کار فوق‌العاده بود. ولی نامردیش این بود که فقط هدفشون خاک‌برداری بود، اصلا هدفی برای خارج کردن از جد نداشتن.
خب آقای نیما، همچنان فکر می‌کنم شما روی خط ارتباطی ما هستید، آتشنشان بازنشسته، این نظرات رو شنیدید، تا اینجا برنامه هم لطف کرد و همراه ما باقی موندید. می‌خواستم نظر شما رو بپرسم در مورد صحبتایی که شنیدید، فقط وقتمون خیلی محدوده، بفرمایید.
بله من اینا رو شنیدم، متأسفانه کاملا درست بود. ضمن اینکه من می‌خوام یه نقدی بزنم به اینکه میگن مردم جلو دست پا بودن. این مدیریت بحران به این میگن، میگه ما اگه نخوردیم نون گندم دیدین تو دست مردم، زمانی که نیروهای پلیس و نیروهای امدادی و چیزهای دیگه میان اونجا، باید نوار بکشن، یه محدوده رو مشخص بکنن و قبل از اون محدوده اجازه ندن هیچی وارد بشه. دیدین این کارو بکنن؟ من تا سه روز بعد که فیلمای تلویزیون رو نگاه کردم همچو چیزی اصلا نیدم. و تنها چیزی که میتونم بگم اینه که شهرداری تلویزیون ما یه فیلمی رو نشون داد، مال آتش‌سوزی ساختمان قبلی که سه سال پیش اتفاق افتاد و دو تا خانم از بالا خودشون رو پرت کردن. دقیقا سه سال طول کشیده، هنوز امکاناتی که باید نصب میکردن اونجا نصب نبوده. ببین وای با حال جاهای دیگه‌ای که بخوان اینا رو استاندارد بکنن و کسی ازشون خبر نداشته باشه.
ممنونم از شما آقای نیمای عزیز. ممنونم از شما آقای نیمای عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در برنامه امروز. خدا نگهدار شما. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. ارزو بدید که بدون معطلی شنونده بعدی رو روی خط بیاریم که آقای علی هستن. به شما سلام میکنم آقای علی عزیز، و نظر شما چی هست در مورد مسئله مدیریت بحران؟
سلام، وقتتون بخیر. آقای بقراتی، من فکر میکنم که دو تا طرف باید مقصر بدونی. یکی این که اگر این ساختمون 10 سال پیش مورد بازدید قرار گرفته و گفتن که آقا این ساختمون تا مثلا تا 10 سال دیگه بیشتر گنجایش نداره، امکان ریزش، امکان خرابی داره، باید از اون موقع، مثل کشورهایی که اینجا ما زندگی میکنیم، از اون موقع میگن که دونه دونه اجازه فروش یا نشستن یا کسی که میخواد بیاد اونجا رو اجاره کنه، آقا شما میتونی ولی تا این تاریخ بیشتر نمیتونی، باید موقت اینجا کار بکنی. ولی اینجا متاسفانه همینطوری خرید و فروش میشده. یکی این برای قضیه بوده. طرف دوم قضیه این که اصلا مردم هم همکاری نمی کنن. مثلا مردم شاید مثلا بهشون گفته باشن که این ساختمون خرابه، ولی مردم یاد می خره، میگن آقا حداقل مثلا انبارش نکنین، پارچه زیاد نریزین توش، ولی اصلا دقت هیچ کس نمی خواد رعایت بکنه. یعنی یک جور قانون شکنی، یک جور احساس می کنن، یک جور مقابله، اگر مثلا این کارو بکنن مقابله با رژیم کردن، مقابله با دولت کردن، در صورتی که شهرنشینی یه همکاری متقابله. این نمیشه فقط ما تمام تقصیرها رو بذاریم مثلا بگیم شهرداری یا هر چیزی یا بنیاد مستضعفان، حالا هر چی، ولی باید یه همکاری بین مردم باشه.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای علی عزیز، ممنون که نظرتون رو با ما در میون گذاشتی. شماره تلفن ما هست 00420221122454. باز هم سری بزنیم به دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. برای ما مهرو نوشته فاجعه پلاسکو نمادی دیگر از فساد، بیقانونی و بیکفایتی حاکمان در ایران است. بیکفایتی و عدم صلاحیت آشکار حاکمان در همه عرصه‌ها به گونه‌ای شده که تقریبا هر حادثه ساده و قابل پیشگیری در کشور به فاجعه ملی بدل می‌شود و صدمات سنگین مالی و جانی را برای هموطنانمان در پی می آورد. این بخشی از نظرات ایشون بود که در شبکه‌های اجتماعی برای ما نوشتن. شما هم میتونید با ما همراه بشید در اینستاگرام، در فیسبوک و از طریق تلگرام به شناسه @فرداگرام. آقای حمید، به شما سلام میکنم، ممنونم همراه ما هستید و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث پلاسکو و مدیریت بحران.
وقتتون بخیر و خداوند، امیدوارم که تمام شهدای ساختمان پلاسکو رو و بیامرزه. نظر من در این مورد این بود که ببینید در کشورهای اروپایی.
الو
آقای حمید، همراه شما هستیم. مثل اینکه این اتفاقی که افتاده اینه که دو تا حمید داریم ما الان روی خط ارتباطیمون. یک آقای حمید از تهران هستن و یکی از هلند. اول نظر آقای حمید از تهران رو میشنویم، بفرمایید.
با سلام و درود به تمام دستندگان این برنامه، حمید و مسئولین رادیو فردا که این برنامه رو با این عنوان تهیه کردن و ارائه
می‌دن. ممنون.
من خواستم این رو عرض بکنم در نخست اینکه ببینید متاسفانه یک اتفاقی، یک رویدادی رخ داده که نباید می‌افتاد و این هم به دلیل عدم مسئولیت دستندرکاران و خود مردم بوده که متاسفانه اتفاق خیلی بدی هم بود و باز هم میگم نباید می‌افتاد ولی افتاده. ولی خب ما الان باید یک چیز مهمتر و واضح‌تر رو ببینیم. ببینید ساختمان پلاسکوهای دیگه هم مثل این در تهران و نه در تهران و بسیاری از چند شهر تهران شهر دیگه هم داریم. موضوع فقط به تهران محدود نیست. هم اینجا آقای مسجد جامعه خودشون اقرار کردن که کمبودا و مشکلات رو گفتن و همینجور به شهرداران چند شهر بزرگ کشور مثل کرمانشاه و ارزم خدمت شما یزد، تبریز و جاهای دیگه نامه نوشتن برای وزیر کشور که آقا فقط شما به تهران توجه ندارید که شما مشکلات آتش نشانی و دیگر هم دارید، شهر خودمون هم دارید که میتونه این فاجعه بیافرینه. و البته یه چیزی هم بزنید پرانتز اینو بگم، من چون خودم الان تو تهران زندگی میکنم و به قول معروف نزدیک اون موضوع هم بودم، در این مورد اون دوست هم بسیار شرکت کننده که به نام آتش نشان شرکت کردن، اون چیزی که من دیدم، حالا من تو حقایقی که اونجا بودم اونجور نبود. باور کنید که من کاری ندارم به این مسئله، یک مسئله سیاسی
بله بله.
این بودن کسانی که چجوری واقعا صورت خود آتش نشان اونجا بودن و شدید چون همکاراشون بودن خانواده.
ممنونم از شما آقای حمید عزیز، متشکرم از شما. متاسفانه وقت بیشتری برای ما باقی نمونده و از شما تشکر میکنم در برنامه ما شرکت کرد. از آقای حمید از هلند و سایر شنوندگانی که متاسفانه وقت نکردیم روی خط بیاریمشون هم عذرخواهی میکنم، امیدوارم در برنامه های دیگر همراه ما باشن. خانم وسنقی، در انتهای برنامه همونجوری که گفتیم میخواستیم به آینده نگاه بکنیم، همونطوری که حمید گفت پلاسکوهای دیگری هم هستن، چه باید کرد؟
اولین مسئله به نظر من کالبد شکافیه سوژه هاییست که اتفاق افتاده. مثلا همین مسئله پلاسکو ما نباید ازش به راحتی عبور کنیم، بگیم که خب حالا یه اتفاقی افتاد نذاریم بعدی ها اتفاق بیفته. ما اگر نخواهیم بذاریم بعدی ها اتفاق بیفته باید از همین نقطه شروع کنیم، یعنی باید ما اول اینو کالبد شکافی بکنیم و ببینیم چرا این اتفاق افتاد، از این درس بگیریم و این رو هم نتایجش رو واقعا به طور شفاف برای مردم اعلام بکنیم تا مردم هم یاد بگیرن. یک راه آموزش همینه، شفاف سازی هست. ما در بحران‌های مختلف نمی‌بینیم که به مردم گفته بشه چرا این اتفاق افتاد و راه‌های جلوگیریش چی هست و کدوم سازمان‌ها مسئولن. دادن این اطلاعات به مردم خودش بالا بردن سطح آگاهی مردمه. یه نکته ای رو هم من عرض بکنم، من به نظر من بحران، مدیریت بحران این هستش که وقتی یه اتفاقی میفته مثل پلاسکو، از تلفات جانی در وهله اول و تلفات مالی در وهله دوم جلوگیری بشه، پیشگیری بشه، یا اینکه در اون موقع نهادهایی که وارد میشن ندارن که این تلفات اتفاق بیفته. اگه موفق شدن به این کار میتونیم بگیم مدیریت بحران صورت گرفته. اما در جایی مثل همین اتفاقی که واسه پلاسکو افتاد که هم همراه بود با از بین رفتن این ساختمان قدیمی به طور کلی و تلفات جانی زیادی هم داشت، دیگه نمیتونیم بگیم بحران مدیریت شد. حالا اگر نهادهایی مثل قرارگاه خاتم و شهرداری و جاهای دیگه بیان و بیلای مکانیکی بیارن و بخوان خاک برداری رو تو 2 روز و 5 روز انجام بدن و بعد بگن دیدید ما چه سری کارمونو کردیم، این دیگه مدیریت بحران نیست.
بله.
این دیگه پوشاندن اون بحرانه. به نظر من آموزش در سطوح مختلف باید انجام بشه.
ممنونم از شما.
هم به نهادها باید انجام بشه این آموزش که بفهمن مدیریت بحران یعنی چی. اگر مثلا خاکبرداری در ساختمان پلاسکو یه ماه هم طول بکشه اما دو نفر زنده از اونجا بیرون بیارن، این مدیریت موفقه.
ممنونم از شما.
اما اگر آدم ها اونجا بمیرن، کشته بشن، جنازه هاشون رو با بیل در بیارن، زیر آوار درارن، این دیگه مدیریت بحران نیست به نظر من.
وقتمون تموم شده خانم وسنقی عزیز، از شما تشکر میکنم. ممنونم. امیدوار بودم که و یک کاش که وقت بیشتری داشتیم میتونستیم باز هم از نظرت شما استفاده کنیم. متاسفانه تا ثانیه های دیگه این برنامه به پایان میرسه. از شما تشکر میکنم خانم وسمقی که همراهی کردید امروز ما رو، عضو پیشین شورای شهر و سخنگوی پیشین شورای شهر تهران. و از شمایی تشکر میکنم که در برنامه ما رو گوش کردید، با ما همراه شدید، از آتش نشانی که با ما مصاحبه کرد و نظرت خودش رو با ما در میون گذاشت، همکاران من در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند، آزاد شهرام و میرویس هستند. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این برنامه. دعوت میکنم تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو بشنوید.